بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون درباره منازل اخلاقی بود. ده دست منزل چهارمین دهه، ده منزلی که جناب خواجه عبدالله انصاری ذکر کرده. منزل صبر رو بحث کردیم، منزل رضا رو هم گفتیم فکر کنم، بله. رسیدیم منزل سوم که منزل شکر است. بعد از اینکه انسان به منزل صبر رو و منزل رضا رو طی کرد، نوبت میرسه به منزل شکر، که منزل شکر عرض کنم خدمتتون منزل ظریف‌تر و دقیق‌تری است. یعنی حتی صابران از شاکران بیشترن. یعنی افرادی هستن که به مقام صبر میرسن، اما صبر میکنن، اما گله‌مندن، شاکر نیستن. و همین خاطر خدای سبحان در آیه 13 سوره سبع میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر من اندکن. لذا خواجه تعبیر جالبی در تعریف شکر داره، میگه شکر نامی برای شناخت نعمت است و شناخت نعمت راهی به سوی معرفت منعم است. دو تا مطلب است: یک، شکر نامی برای شناخت نعمت است و شناخت نعمت راهی به سوی معرفت منعم است. یعنی شخص شاکر هم نعمت رو میشناسد هم منعم رو میشناسد. وقتی به درجه شکر میرسد، تنها به شناخت نعمت متنعم نشده، بلکه یه نعمت دیگری هم نصیب شده و اون این است که از شناخت نعمت به شناخت منعم میرسد. بعد جناب خواجه میفرماید حقیقت شکر دارای سه رکنه. یعنی اگر سه مؤلفه با هم جمع بشود، حقیقت شکر تحقق پیدا میکنه. یک، شناخت نعمت. دو، پذیرش نعمت. سه، ستودن خدا به وسیله نعمت، یعنی ستودن منعم. اگر این سه جمع بشود، شکر تحقق پیدا میکنه. حالا البته شکر زبانی داریم، شکر قلبی داریم. یا زبانه انسان میگه الحمدلله الحمدلله، یه وقت قلبن شاکره، زبانه هم ممکن شما شکرشو نشنوید، اما زبان حال او و زبان قلب او شاکر است. یا مثلا یک فرزندی خدمات پدر و مادر رو میبینه، زبانا میگه تشکر، اما چند دقیقه بعد با شروع میکنه به گله کردن. اما یه وقتا نه، ممکنه به لحاظ زبانی هم نگه تشکر، اما شما میبینی و میابی او را که نعمت شناخته، قدر نعمت میدونه و نعمت رو پذیرفته و عملا منعم رو میستاید، نه زبانم، عملا. مثلا فرض کنید پدر و مادر زمینه تحصیل بچه رو فراهم کرده، این میفهمه، این بچه میفهمه تحصیل و زمینه تحصیل فراهم کردن چه نعمت ارزشمندی است. بعد این نعمت رو هم میپذیره و بعد عملا منعم و پدر مادرش رو هم سپاسگزاری، این خوب درس میخونه. پدر مادر وقتی میبینه این داره رشد میکنه، لذت میبره، میبینه این قدر نعمت رو میدونه و خوب از این نعمت داره بهره میبره. اگر کسی این درجه رو پیدا کرد، میشه شاکر. پس شکر حقیقت از شناخت نعمت، پذیرش نعمت و ستودن منعم است. حالا در اینجا در بحثای عرفانی منعم حقیقی حق تعالی است دیگه، بقیه منعم های واسطه ای هستند، وسیله ای هستند. الان منعم حقیقی خداست. برای اون پدر مادری هم که به ما نعمت میده، باز خودش این پدر مادر هم وسیله منعم حقیقی که حق تعالی است وجود دارن، حیات دارن و میتونن به ما نعمتی برسانن. سه درجه برای شکر جناب خواجه ذکر میکنه. یک، سه درجه طولیه دیگه، یعنی درجه اول نازله، بعد درجه نازل کاملتر میشه، درجه سوم دیگه خیلی کاملتر است، یعنی توحیدی درجه سوم. درجه اول از شکر، شکر بر امور محبوب و دلپسنده. شکر بر امور محبوب و دلپسند. یه چیزایی خدا به ما داده که محبوب ماست، دلپسند ماست. مثلا خدا ما بینایی داده، خدا ما چشایی داده، خدا به ما شنوایی داده. خب اینا محبوب ماست، اینا دلپسند ماست و بر اساس این خدا رو شکر میکنیم. این در این شکر ما مسلمانان با یهودیا، با مسیحیا، با مجوسیا، حالا من اضافه کنم با هندوها، با بودایا، با همه انسان ها مشترکیم. یعنی اونا هم این چنین شکری دارن. برای یک مجوسی، یک نصرانی، یک یهودی وقتی امر محبوبی بهش میرسه شاکره. این درجه اول از شکری که شکر عمومی است، درجه عمومی از شکر که همه در این شریکیم. دوم، شکر بر امور ناپسنده، بر دشواری هاست، بر سختی هاست. یعنی وقتی سختی هم ببینه بگه الهی رزن به رضایت، شاکر حق تعالی باشه. وقتی سلامتی داره شاکره، اون میشه درجه اول. وقتی بیمار هم شاکره، وقتی ثروت داره شاکره، وقتی فقیر هم شاکره. حالا یه وقت چنین شاکری که درجه دوم از شکر داره به مقام رضا رسیده که شکرش میشه اظهار خوشنودی، چون به مقام رضا رسیده، منزل قبلی رو طی کرده، این شکرش میشه چی؟ اظهار خوشنودی. یه وقت به مقام رضا نرسیده، شکر او میشه فرو بردن خشم، خودداری از شکوه و گله، گردن نهادن به فرمان الهی. نگه که خدای حالا که ثروت رو از من گرفتی دیگه نمازتون نمیخونم، یا شروع کنه به گله کردن. پس درجه دوم از شکر، شکر بر امور دشواری هاست، بر سختی هاست، بر امور ناپسنده، اونی که با طبع ما ملایمت نداره. خب اگر کسی مقام رضا رسیده که شکرش میشه اظهار خوشنودی. اگر مقام رضا نرسیده شکرش میشه چی؟ نفی گرایه، نافرمانی نکردن، با دستورات خدا همراه بودن. اینم درجه دوم از شکر. درجه سوم از شکر که بنده ازش تعبیر میکنم شکر توحیدی است و آن این است که بنده جز منعم حقیقی نبیند. یعنی جز خدا نبیند. اگر چنین شهودی برای شخص سالک پدید بیاد، خدا و نعمتهای الهی رو خیلی بزرگ میبینه، سختیها رو شیرین میبینه، حتی از بلاها لذت میبره. خلاصه آدمی میرسد به جایی که به جز خدا نبیند. یعنی رضا امور محبوب رو میبینه شاکر، امور ناپسند رو میبینه شاکر، و اصلا اینا رو نمیبینه، منعم فقط میبینه، درد نمیبینه، منعم میبینه، لذت نمیبینه، منعم میبینه، هرچی از او رو داره میبینه. خب این مرحله ایست که شخص به مقام توحید برسد، به این درجه نائل میاد، شکر توحیدی هست در واقع. اینم منزل سوم که منزل شکر است. باز اینو من تأکید بکنم، معنای این شکرگزاری ها این نیست که انسان مثلا اگر نقمتی دید، بیماری دید، نره دنبال طبیب و درمان نشه. کسان این نیست. نه، تلاش خودتو باید بکنی، چون دستور خدا اینه. یعنی همون منعمی که شکر توحیدی بهش داره، اونم میگه اگر بیماری باید بری بشه طبیب. اما گلایه از منعم نکن. یه وقتا میبینید خدا مثلا یک کسی جایی میخواد بره، یه انسان سالک توجه داشته باشه، ولی یه وقت خداوند یه انسانی رو به حال خودش رها کرده. اما یه انسانی که سلوک میکنه الالله، یه وقت خداوند یه جایی آدم میخواد بره، خداوند یه زمینی براش فراهم میاره که مثلا پاش بشکنه. درد، رنج، زجر. ولی از قصه اگر پاش نمیشکست، این جایی میرد گرفتار گناه و معصیت و عقبگرد. وقتی انسان منزل تفیض و تیکر که قبلا داشتیم به خدا امور رو واگذار کرد، خدا دستش رو میگیره، نمیذاره، رهاش نمی کنه. یه کاری میکنه که نری، چون اگر بری چه یه بلای سلوکی سرت میاد. یه خدا یه بلای جسمی برات میاره برای اینکه بلای سلوکی پیدا نشه که بتونی جلوتر بری. حالا میفهمید.
مثلا این این پوندتانه ادامه داره، یعنی این هر روز این فکره داره بیشتر داره. یعنی شما که این فرمایشتون برای ما دوبان ما هر روز باید بگیم شما.
بله، حالا من این صدا رو یکم تنظیمش کنید. نمیخواییم که مدعایی کنیم اکو شما شما میخواییم مدعایی کنم، صدای مدعایی نداریم. ولی یک کمک قدیما حموم که میرفتیم یه آوازی میخوندیم، صدامون بعد نمیرم، اما الان دیگه صدا دردن. عرض کنم خدمتون، نمیدونم قبلا خدمتون گفتم یا نه، یه عارف سالکی داشتیم، سوادی هم نداشت، در دستور ما ملا مهدی بهش میگفتن. گفتم قبلا خدمتون روسای خوندیشون. این آدم، این مرد از بچگی که خب من تو محله اون بود، مغازه ای داشت. مثلا اگر یه خانمی بچهش به دنیا میمد، قدیما خب نمیدونم الان اینطور هم هست یا نه، قدیما بچه ها سرمه میکشیدن، الان هم میکشن؟ میرفت مثلا خانمه در این مغازه ایشو که میگو مثلا دو سیر سرمه بده، این مولا مهدی بهش میگو که خانم دو سیر زیاده، یه سیر بسه، حالا شالا بچه بعدی هم بیاد یه سیر دیگه. ولی چی؟ حالا این به سود نفعش بودم، ولی این نفع ها رو نمیخواست. مثلا نخودی کشمش چیزی از مغازه میگرد، در مغازه میفروش، اینو علک میکرد و همون قیمت میفروخت. بسیار آدم عجیبی. قرآن رو از بر بود با ترجمه میخوند، با اینکه سواد چیزی هم نداشت، مدرسه نه مکتب خوانی هم نرفت. این مرد اونقدر وارسته بود و با تقوا بود، وقتی جنگ شروع شد، یادم اول جنگ سال 59، یه عده‌ای شک پیدا کرده بودن که حالا مثلا این جنگ حق با ماست، حق با ما نیست. این مرحوم ملا مهدی اسلحه دستش گرفت، رفت و جنگید. موقع شد مثلا نمیدونم 65-6 سال مثلا حدود سنش. اونایی که شک داشتن میگفتن این که ملا مهدی میره میجنگه، معلومه حق با ماست، یعنی معیار حق بود برای عده‌ای. این یه روز خب موشک دست بود، زیاد موشک میزدن، موشک های 12 متری 9 متری تو کوچه های 3 متری زیاد دادن. یه روز موشک زد، این منطقه خب هم منطقه ای که خونه مولا مهدی بود، خونه ای که دیگه از علما هم بود که این عالم هم شاید الان بالای 100 سالش هنوز هم زنده است. خونهشون قبل از اینکه عضو میخوام این موشک بزنه خونه اینا خراب بشه، خب عوض احوال موشک به یا خب شهر مردم فراری بودن، یه روز این عالم مولا مهدی رو دید، بهش گفت مولا مهدی چه خبر عوض احوال؟ گفت الحمدلله خیلی خوبه، بهتر از اینم میشه. یه دو سه هفته گذشت، موشک زد خونه اینا هم خراب شد. خب اینا رفتن خارج از شهر و هر حال خارج از شهر دیگه امکاناتی نبود. اینا صبح اول وقت که می‌خواستن برن عضو می‌خوام تجزیه وضو اینا، تو سقف طبیب و حریز یک کانتینر گذاشته بودن برای تشفیه همه صحرایی. سقف طبیب و حریز هر کسی افتابه دستش، خلاصه تو سقف. این عالم مولا مهدی رو هم دید افتابه دستشه، اینم گفت آقا مولا مهدی چه خبر اوضاع احوال چطوره؟ گفت الحمدلله خیلی خوب، بهتر از اینم میشه. گفت آقا خانت خراب، خونمون خراب شد، دیگه بهتر از این میشه؟ دیگه بهتر از این چی میشه؟ این مرد نزدیک شاید 90 سال داشت دیگه مرحوم شد، همین پارسال بود. ایشون خب من در موقع دستور میرفتم میرفتم خدمت ایشون و اصلا یه توصیه هم از ایشون من میگرفتم. حالا جالب اینه هر موقع ما خدمت ایشون میرسیدیم تا میفهمید، حالا چون دیگه چشاش نمیدید آخر عمرش، تا میفهمید من رفتم شروع که به گریه کردم، تعصب میخورد که من میخواستم بیام طلبگی، پدرم نذاشتن من بیام، تو رفتی طلبگی خود و گریه ای میکرد. گفتم با مولا مهدی من اومدم که از تو چیزی یاد بگیرم، فرق نیست. این حدود مثلا شاید 15 سال پیش میخواست بره از دسمو به یکی شهرک های اطراف پیاده، سن مثلا 75 سالگی نمیدونم 80 سالگی، سن خب برا بالا بود. خدمت عرض کنم که یه سه تا این جوان لات علوات در حال شیطون، یکیشون مولا مهدی هم میشناخت، مولا مهدی هم اونو میشناخت، بهش گفت اجازه منات کجا میخوای بری؟ گفت میخوام رفت فلان شهر. گفت خب بیا با موتور برسونیمت. اینو موتور همراهشون بود، سوار موتورش کردن بردنش. بین را پلهای با ارتفاع 2 متر 3 متر اینو تو مسیر بود، اینو بردن بالای پل، از اون بالای پل انداختنش پایین و فلج شد. خب از کدام من مرتب هر موقع یا مثلا سالی دو بار سه بار دستور میرفتم، میرفتم خدمت ایشون یه سری میزدم. این هر موقع ما میرفتیم میگم من فلانی رو خوب میشناسم، تو رو خدا برید بهش بگید توبه کنن. من گذشتم از اینا، بخشیدم ایشون ها، ولی تو رو خدا توبه کنن، خدا هم اینا رو ببخشه، حیف اینا برن تو آتش جهنم. گریه میکرد، التماس میکرد، گفت تو رو خدا برید اینا رو بگید بیان توبه کنن، استغفار کنن، من از اینا گذشتم، شکایتشم که نمی کنم، حتی بخشیدمشون، و اینا استغفار کنن، یه وقت جهنمی نشن، حیف اینا تو آتش جهنم بسوزن. ببینید ما اگر یه نفر مثلا داداشون همشیرمون نمیدونم یکی شاگردمون یه سلامی به ما نکنه، معلوم نیست بعد دیگه مغزش بذاری. این مرد انداختنش پایین، تو این سن کهولک فلجش کردن، این سنده کهولت که نیاز به دست و پا داره که تکونی بخوره. توجه داری؟ شاکره. وقت ما جنس 10 تومنی 15 تومن شد گله مندی. ببین من نمیخوام بگم که اگر جنس 10 تومن شد 15 تومن مثلا نباید تلاش کنیم وضع اقتصادی بهتر بشه. نه یا مثلا فرض کنیم که مسئول اقتصادی اش آمده مثلا بگیم ما راضی هستیم، شاکریم، کاری میخوایی بکنید. نه خیلی، چون ما عرفانمون عرفان علوی است. عرفان علوی این است که علی هم راضی بود، هم فست و رب الکعبه رو گفت، هم چا میکن وقف میکرد، نمیدونم نخ میکاش و وقف فقرا میکرد، هم شمشیر دستش میگه میجنگید. عرفان علوی اینه دیگه، عرفان عربی، علوی عرفان جامعه. اگر به نظر شما مثلا فلان مسئول تو کار اقتصادی کوتاهی میکنه، خب اگر وقتی آمد توی جلسه باید نقدش کنی، مدلل باید نقدش کنی که آقا شما این سیاست رو داری غلطه، لازمش اینه، نه که سکوت کنی. اما یه وقتا جنس وقتی گرون شد یا مثلا خود اینه کرده پا شکست یا یک ناگواری دیگه پیش آمد، ما خدا قهر میکنیم. خواجه میگه این کار رو نکن، نمیگه اعتراض نکن، نمیگه نقد نکن، نمیگه اصلاح نکن. حالا در برابر مثلا خدا هم آدم خودش لوش بکنه، اب نداره. مثلا خدا مثلا یه نعمتی میده، بعد به خدا میگیم مثلا ناز میکنیم، خدا کمه، اب نداره، هرچی میخوایی. من قبلا صحبتی داشتیم که خواجه میگه خیلی از خدا مطالبه نکنید، من از که اونو خیلی قبول ندارم. در حال بچم وقتی میاد پیش بابا مثلا یه پولی برای مثلا یه کار درستی هم میخواد، میاد ناز میکنه، مثلا خوشو دوست میکنه، تا اگه یه دفعه بیاد بگه که بابا مثلا 20,000 تومان بده، میگه بابا نده. وقتی آمد این دخترها خب خیلی واردن دیگه، پسرها نده با قلدوری میان 20,000 بابا هم نمیده، او دختره میاد ناز میکنه، بابایی خوشگل من، عزیز من، مثلا خب اگر دختره یه چیزی بخواد بهش میدی، خب دیگه دل بابا هم سنگ باشن نرم میشه دیگه، توجه داری؟ اب نداره، برای خدا آدم لوسگری هم در میاره. خدایی که از مادر هم عزیزتر، یعنی بنده شو بیش از محبتی که مادر بچه داره دوست داره، توجه داری؟ ولی گله نکن، گله نکردن مهم، اعتراض نکن به خدا. ولی بنده خدا خطا کرده باید تذکرش داد، بعد عمل کرده باید تذکرش داد، بگه آقا من چون از خدا راضیم پس بنده خدا رو هم نقد نمی کنم. چه حرفیه؟ اصلا این با امر معروف نهی از منکر نمی سازه. خب بدترین منکر منکرات حکومتی و اجتماعیه، یا خیلی منکری منکر اخلاقی فردیه. چطور این نهی از منکر داره ولی منکرات حکومتی نهی از منکر نداره؟ این بیشتر داره. امام حسین برای همین کشته شد. امام حسین برای مثلا فرض کنید یه چهار تا منکر فردی که کشته نشد، خب اونو میومد نهی از منکر میکرد، مثلا صحبتی میکرد، درس اخلاقی میداد، اینا اثر هم داشت. اما اینکه با خانواده بره کشته بشه، بچه‌هاش اسیر بشن، اون برای منکر حکومتی بود. بنابراین توجه داشته باشیم، عرفان رو یه جوری معنا نکنیم که با از کنم سایر آموزهای دینیمون نسازه، با فقهمون نسازه، با عقایدمون نسازه. اینا همه با هم یک دستگاه معرفتی هست. بله. نه نه این که رها میکنه یعنی تکوین، دقت کنید ما نه نه تشریع هم نیست. خیلی سوال خوبی بود. ببینید ما یک رابطه تشریعی با خدا داریم، یعنی همون دستورات الهی که اون که رها نکرده، چه برای پیغمبر امر و نهی برای پیغمبر است، برای انسان های متوسط است، برای انسان های گناهکار هم هست، امر و نهی برای هم است. پس اراده تشریعی هیچ کس رها نمی کنه. یه اراده تکوینی اولی خدا دارد که به ما حیات میده، قدرت میده، هر کاری میکنیم اراده قدرت خداست. یعنی من اگر واسه این با این لیوان که آب حلال داره دستم حرکت بدم، آب حلال و زلال و مثلا طیب و طاهر بخورم، لحظه به لحظه قدرت خدا داره من افاضه میکنه. که اگر معاذ الله آب غصبی باشم بخورم، باز لحظه به لحظه قدرت خداست. این میگن اراده تکوینی اولی. یه اراده تکوینی ثانوی هم هست. که اگر کسی به اراده تشریعی خداوند عمل کرد، خداوند به او یعنی اراده تکمینی ثانوی خدا نصیبش میشه که بهش از این تعریف بگیم مثلا فیض خدا. این چه عرض میکنم؟ مثلا یه دفعه شما میگه سر راه یه استاد یا مثلا یک رفیق اهلی سر راه قرار میگیره، این خدا این کارو کرده. اما اگر نه شما خدا رو رها کنی، خدا اون اراده ثانوی تکوینی شما رها میکنه. بذار اگر یه رفیق ناباب هم میخواست بیاد سر راه، خدا جلوشو نمیگیره چون خودت نخواستی. زمینه برات فراهم میکنه، همسر خوب گیرت بیاد، نمیدونم همسایه خوب گیرت بیاد، رفیق خوب گیرت بیاد. اما خدا وقتی به حال خودت رهات کرد، وقت رفیق بد و زغال خوب و نمیدونم محیط فاسد و چی و چی و توجه داری، منقل درجه یک و بعد خادم میشه معتاد، میشه فاسد. مگه یه دفعه آدم ها فاسد میشن؟ خب آرام آرام. پس بنابراین اینو در اصطلاح قرآنی بهش میگن هدایت تکوینی اولی، هدایت تکوینی ثانوی. یعنی خدای ثانوی هدایت تکوینی داره، هدایت تشریعی داره، هدایت تکوینی اولی و ثانوی داره. این که خدا انسان به حال خودش رها میکنه، یعنی اون هدایت تکوینی ثانوی رو دیگه بهش نمیده. بله. یرزق میتونه بعد تکوینی اولی هم باشه، اما رزقهای خاص میشه هدایت تکوینی ثانوی. توجه داری؟ مثلا خدا رزق تنفس به ما داده، رزق اکسیژن، رزق تنفس، رزق بدن سالم، رزق اینا هدایت تکوینی اولی هست. اما یه رزقهای خاص هم خدا به ما میده که بتونیم رشد کنیم، اوج بگیریم. این میشه رزق، این رزقهای خاصی که میشه هدایت تکوینی ثانوی. بله؟ من یشا بخواد اون رزق اولی رو، خب به کی میخواد؟ خدا به همه میخواد. اما هدایت تکوینی ثانوی رو دیگه رزق من یشاش برای عده خاصی. خب بله، اونم باز مثلا یه کسیست مسیر رو طی کرده، به جایی رسیده، خداوند این غیر رضایتشه، همینطور عنایت میکنه. توجه دارید؟ یعنی اصلا این بعضیا شما مثلا هستن افرادی مثلا دنبال علم، به اندازه‌ای که تلاش میکنن علم گیرشون نمیاد، خیلی ما زحمت میکشن. یه دی اصلا نه، زحمتشون کمتر از اوناست، ولی محصول علمی خیلی زیاده، اصلا جوشش داره. تو خوابم میخوابم کار علمی میکنه، بحث علمی، نتیجه علمی. مثلا شما نگاه کنید مثلا بو علی سینا مگه چند سال عمر کرد؟ حاجی نسیم طوسی چقدر عمر کرد؟ اصلا فوق العاده است. آدم تعجب میکنه با اون امکانات اون زمان، یعنی الان با این امکانات این نیست نتیجه آدم ببینه. محاسبات دقیق نجومی که ما الان اخیرا یک کتابی رو داریم از خواجه کار میکنیم، محاسبات نجومیش اومدیم با علم فیزیک اختر جدید مقایسه کردیم، دیدیم اصلا مو نمیزنه بعضی جا. قرن هفتم، نه کامپیوتر بوده نه امکانات نرم افزاری بوده. توجه دارید؟ واقعا عنایت الهیش. البته عنایت الهی رو خدای سبحان به هر انسانی که به هر حال تلاش بکنه و خلوص در کارش داشته باشه خدا بهش میده. حالا اون که مسلمان باشه، اون که مسیحی باشه، توجه داری؟ زحمت کشیده خدا عنایت میکنه بهش. خب منزل چهارم منزل حیاست، منزل حیا، منزل صبر، منزل رضا و منزل شکر و چهارم منزل حیا. حیا زاییده حشمت، زاییده محبت الهیه. میگن نخستین مقام از مقامات خواصه حیا. یعنی دیگه از اینجا مثل این که ما وارد منازل خواص شدیم. نخستین منزل از منزل منازل خواص هست، حیا. حیا زایده حشمت و محبت الهی است. مثلا فرض کن آدم یک جلالتی یه حشمتی برای پدر مادرش قائل بشه و یه محبت داشته باشه، تا یه خطای از این سر بزنه ببینه باباش و مادرش متوجه شده، دفعه خجالت میکشه، حیا میکنه. اما اگر برای پدر مادرش ارزش قائل نشه و برایش حشمت و جلالتی قائل نشه، خب نه، حیا هم نمیکنه. حیا زایده حشمت، زایده جلالت، زایده محبت. و انسانی که حشمت و جلالت خدا رو یافته، محبت الهی رو یافته، در برابر خدا میشه خاشع. دیگه گفته میشه آیا عرفان ما عرفان خائفانه است یا عرفان عاشقانه است؟ بنده عرض میکنم عرفان خاشعانه است. عرفان خائفانه همش از عذاب الهی میترسه، عرفان عاشقانه همش اهل محبت و رحمت خدا رو میبینه. اما عرفان خاشعانه خوف و رجا با هم جمع میشه، یعنی هم عظمت خدا رو میبینه هم محبت رو. بذار این که میگن رابطه انسان با خدا رابطه عبد و مولاست، به معنای همین عبد و مولای عرفی نگیرید، این رابطه مالکیت، نه رابطه مالکیت نیست، رابطه تجلیه، ظهوره. ولذا بنده خدا جلالت خدا رو میبیند، عظمت خدا رو میبیند، با این که عظمت و حشمت و جلالت خدا رو میبیند رابطه محبت آمیزی هم با او دارد و حیا پیدا میشود. لذا خواجه این آیه 14 سوره عرق علق رو بیان میکنه، علم یعلم به ان الله یرا. آیه نمیدونید که خدایی هست که میبیند؟ خدا میبیند، هر کاری بکنی او میبینه، چیزی از خدا پنهان نیست. آدم یا خیلی کار بدی میخواد بکنه، دوربرش رو نگاه میکنه یا کسی او رو نبینه، اما خدا او رو میبینه. و چقدر خدا، خدای سبحان ستار العیوبه. اگر فرض کنید خداوند می آمد بدی های ما رو برای همدیگه آشکار میکرد، اصلا میتونستیم با هم زندگی کنیم؟ اصلا میتونستیم همدیگه رو ببینیم؟ همه از هم فرار میکردیم، ولی این کار رو نکرد. چقدر کارش زیباست. بابا یه کار بدی اگر جلو دوستمون که سالهاست رفیق ماست انجام بدیم، بعد میبینی فردا میره به رفیقش میگه، آبرومونو میبره. یه رفیق 30 ساله 40 ساله کم نبوده این رفقا که به هم دیگه خیانت کرده. زن و شوهری عاشق هم بودن، با هم زندگی کردن، یه اختلاف جزئی پیدا میشه، بعد میشن دشمن خونه. نه وقتی ما جدا بشن این آبرو اینو میبره، این آبرو اینو میبره. ولی خدایی که گفت عبادت هم کن، عبادتش نکردیم، گفت خوب باش، خوب نشدیم، گفت آدم خوبی باش، آدم خوبی نشدیم، گفت سلوک کن، نکردیم. این همه توصیه که برای خودمون هم بود ها، بعد آبرومون هم نمیبره. این که حضرت امام رضوان الله علیه فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. چقدر یه بنده، یه بچه ای مثلا یه جایی بخواد معاذله گناهی بکنه، اگر مثلا یه صدایی بشنوه که یه گربه ای رد شده، خلاصه حواسو جمع میکنه، از یه گربه حیا میکنه، از یه بچه حیا میکنه، از یک انسان حیا میکنه، اما از خدا حیا نمیکنه، توجه نمیکنه، چون این خشوع رو نداره، چون اون حشمت الهی رو نمیابه و این رابطه محبت آمیز رو با اون نداره. حاجه خیلی زیبا سه درجه از حیا رو ذکر میکنه: حیای علم، حیای قرب و حیای شهود. باز درجه بندی هستیم. حیای علم حیایی است که از دانش بنده پدید میاد، یعنی بنده ای که نسبت به خدای سبحان علم داره، آگاهی داره، خدا رو میشناسه، خب حیا پیدا میکنه. لذا کسی که از حیای علم برخوردار باشه کوشش میکنه در راه خدا، خودداری میکنه از گناه، از شکایت لب فرو میبنده. لذا خدا رحمت کنه حضرت امام منازل عرفانی رو که ذکر میکنه، چهار منزل امام هم بیان کرده. منزل اولی که ذکر میکنه میگه سلوک معرفتی. معرفت خیلی مهمه، اینکه انسان خدا را بشناسد. وقتی دارید با خدا حرف میزنید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بدونید با کی حرف میزنید. الله الصمد بدونید یعنی چی. ما یه وقت عمری نمازمون رو میخونیم، اما یه بار سوره حمد و سوره توحید رو که مرتب تو نمازمون، یه بار نرفتیم از یه تفسیر ساده بخونیم که معنا این چیه. حالا یه کسی بیاد مثلا با شما حرف بزنه، مثلا به جای حرف زدن وزوز کنه، وزوز وزوز وزوز، یا ما با یکی حرف زدن اینطوری، الفاظی که ندونیم معناش چیه. خب این سبحان الله چه معنایی داره؟ رکوع چه معنا داره؟ سجود چه معنا داره؟ اینا اسرار نمازه. بله از نظر فقهی نمازمون درسته، الله اکبر، هم سوره، رکوع، سجود، سلام. اما از نظر عرفانی اسرار نماز اگر وقت با حیای علم پیدا میکنه آدم، نماز خوندنش یه جور دیگه. همه ما شنیدیم که وقت نماز میشد در همه اهل بیت هست، در حضرت ختم مرتبت هست که بدن میلرزید، حالت خشوع پیدا میکرد، در حال نماز تیر از پاش میکشن بیرون، حضرت متوجه نمیشه، تیره، درد بدنه، اینو احساس نمیکنه علی. اما وقتی میخواد انفاق به فقیر بده که زکات جز واجبات الهی، اونو متوجه هست، چون عبادته. عبادت مانع عبادت دیگر نیست. لا یشغله سمع عن سمع. بعضی اهل سنت اشکال میگیرن، میگن چطور علی وقتی تیر از پاش کشید متوجه نشد ولی فقیر آمد متوجه شد؟ او زکاته، زکات عبادته، نمازم عبادته، عبادت مانع عبادت نیست. حالا این مطلب شما ببینید، فخر رازی هم متوجه نیست، این اشکال فخر رازی هم داره اگر اشتباه نکنم، حالا قدیما دیده. خب این حیاست، حیای معرفت، حیای علم. وقتی بنده خدا دانش خداشناسی کسب کرد و در نظاره‌ای که به خدا دارد معرفتش افزون در شد، این کوشش میکنه در راه خدا، از گناه خودداری میکنه، شکوه نمیکنه، چون حیا داره، حیا داره. در شاید قبلا خدمت رو عرض کردم، در جنگ همین دوری 8 ساله دفاع مقدس که با عزیزان ما با تمام وجود و اخلاص از این مرز و بوم دفاع کردن، من خاطرم هست در بعضی از عملیات و بعضی دوستان ما که به شدت مجروح می شدن، گوی خود چندین تیر به بدنشون می خورد، خب دیگه ناله می کردن، درد داشتن، به هر حال دیگه انگوشتش با چاقو زخمی بشه درد داره. بعضی دوستان ما وقتی در اون لحظاتی که زجر میکشیدن، خب هنوز مثلا عملیات با موفق یعنی به نتیجه نرسیده بود، درگیر بودیم و کسی نباید داد میزد، دشمن متوجه میشد. مثلا یکی از دوستان بود در این لحظه که چند تا تیر خورده بود و چشماش بسته بود و ناله میکرد، وقتی رفتیم بالا سرش و بهش گفتیم مهدی جان هنوز عملیات پیروز نشده، خب تا فهمید که مثلا یه کسی داره اینو میگه که اونو میشناخت، مثلا میدونست شناخت داشت نسبت به گوینده، حیا کرد، دهان رو بست و اونقدر دندونها رو به فشار داد تا جان داد. ببین حیا اینه. حالا آدم در برابر خدا حیا کنه، در برابر خدا حیا کنه، ناله میکنه نسبت به خدا، گله میکنه، میگه اون چون خسرو کنه شیرین بود، دردی نیست، رنجی نیست، حیایی، حیای قرب یا حیای قرابت از احساس نزدیکی بنده به خدا پدید میاد. یعنی وقتی بنده احساس بکنه که داره به خدا نزدیکتر میشه. ببینید خدای سبحان به ما نزدیکه، هیچ دوری نیست، نحن اقرب الیه من حبل الورید. فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. اما ما از اون دوریم. این قرب و بعد معنوی یا تون از قبلن گفتم ممکنی طرف قریب باشه طرف بعید باشه، برخلاف قرب و بعد مکانی یا زمانی. الان بنده مثلا به این ردیف اول نزدیکتر، مثلا ردیف بعد دورترم، برعکس هم همینطوره. اما در قرب و بعد های معنوی اینطور نیست، ممکنه یکی قریب باشه دیگری بعید باشه. خدا نزدیکه، اقرب الی من حبل الورید، یحول بین المرء و قلبه، خیلی زیباست. اما ما از او دوریم. اما وقتی سلوک کردیم احساس میکنیم داریم به خدا نزدیکتر میشیم. این احساس قرابت به خدا حیای قرب میاره. خب نتیجهش این حیای قرب، نتیجهش اینه که باعث فزونی عشق میشود، باعث فزونی شور سالک می شود، انس با خدا بیشتر میشه، اونم انس امرا با شادی، با نشاط، رویگردانی از دیگران بیشتر میشه، خلاصه سراپا آدم میشه الهی. مثل یک عاشقی که احساس کنه معشوق بهش نزدیکتر شده، توجه میکنه، بیشتر لذت میبره، شورش بیشتره، عشقش بیشتره، نشاطش بیشتره، رضا بیشتر فعالیت میکنه. این رساله عشقی که سقراط داره در مجموع آثار افلاطون آمده، مجموع آثار افلاطون خوندنی است. ما به اهل فلسفه میگیم مجموع آثار افلاطون رو صبح اول وقت بخونه، اینه که اهل فلسفه نیستن میگیم شب وقتی خواستید بخوابی بخونید. در این رساله ضیافت، خب از اسمش رساله ضیافته، درباره عشق، خب قصهش مفصله، من نمیخوام تفسیرش رو عرض بکنم. بعد یه سوالی میپرسن که عشق چیست؟ و هر که یه جوابی میده، یکی یه جوابی میده، میگه عشق اون چیزیست که سرباز عاشق رو به جنگیدن وامی داره و عقب نشین نمی کنه. ازا سربازان عاشق رو ببرید جنگ، معشوقه هاشون هم عقب جنگ، عقب منطقه بذارید باشن، اینو هیچ عقب نشین نمی کنه. تو خیلی هم با نشاط می جنگن. حالا اگر این عشق عشق الهی باشه، حالا اون عشق عشق زمینیه دیگه، عشق زمینی هم گفتیم، نه عشق کاذب. توی عشق کاذب داریم، عشق مجازی داریم، یه عشق حقیقی داریم. عشق کاذب دروغه، همون عشقی است که کسبه یه رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. اما عشق مجازی زمینیه، ولی مجازه. یعنی چی؟ یعنی از این عشق قنطرتون للحقیقه، به حقیقت میره. این خوبه. عشق حقیقی هم که عشق خداست. توی انسانی عشق به خدا پیدا کرد، عاشق خدا شد، خب شور و نشاطش بیشتره. صبح میخواد بلند شه مثلا نافله‌ای بخواند، خمیازه نمیکشه، نشاط داره. اصلا لازم نیست ساعت بذاره، خودش بلند میشه. حالا یه وقت آدم سر ساعت بلند میشه از سر ترس، مثلا سرباز سر ساعت بلند نشه جریمش میکنن، باید بره پستش. یا مثلا فرض کنید پرواز داره و سر ساعت حرکت کنید که به هواپیما برسه، از ترس اینکه بلیطش باطل نشه یا به کارش نرسه بلند میشه، حتی ساعت هم نذاره. انسانی که عاشق خداست، حیای عشق داره، این حیای عشق شور به لو میده، نشاط میده، میگه برای دیگران اعتنایی نمی کنه. توجه کنید، نه که نسبت به دیگران معاذالله توهینی بکنه یا مثلا، نه، همه رو جنود الهی میدونه. و حیای شهود، سومین حیا، حیای شهود است. حیای علم، علم به خدا داشت. حیای قرب، احساس قرابت به خدا داشت. اما در حیای شهود حق رو شهود کرده، تجلیات حق رو شهود کرده، بعد حیا پیدا میشه. و این حیا باعث میشه که هم اون احساس هیبت و جلال الهی افزایش پیدا میکنه، و دیگه از این مهمتر تفرقه، تفرقه دل، تفرقه معنی که قبلا گفتم، تفرقه دل و پریشانی دل هم دیگه جمع میشه. همون مقام چیه؟ توحیده. حیای شهود توحید میاره. و خلاصه حاجه میگه یه پویایی در سیر و سلوک پدید میاره که انسان تا در مشهود فنا پیدا بکنه. یعنی اینقدر سیر و سلوکشو ادام میده تا به فرض کنم فنای مشهود میرسه. یعنی دیگه خودشو هم نمیبینه، نه که دیگران رو نبینه. خب منزل پنجم رو هم عرض کنیم دیگه، بحث قسمت رو تمام کنیم. منزل پنجم از منازل اخلاقی، منزل صدق است. صدق، خب صدق حقیقت هر چیز. حاجه میگه صدق نامیست برای هر حقیقتی که همه استعدادهاش به فعلیت در میاد. خوب دقت کنید، جالبه، یعنی اونقدر استعداد رو به فعلیت تبدیل بشه که به صورت تام این حقیقت ظهور پیدا کنه. ببینید حقیقت غیر از اصطلاحیست که تو معرفت شناسی از کورسپوندنس مقصود نیست. نمیخواد بگه حقیقت یعنی مطابقت معرفت با واقع، یا حقیقت به معنای هستی شناختیش نیست، یعنی واقعیت خارجی. نه، میگه حقیقت چون عارف جز حق چیزی رو دیگه قائل نیست، بقیه ظهور حق. میگه اگر هر واقعیتی استعدادهاش به فعلیت رسید و ظهور تام الهی پیدا کرد، این میشه حقیقت. یعنی هر چقدر شما، چون شما همتون استعدادهای بی نهایت استعداد دارید برای انسان کامل شدن، همون استعدادهایی که در وجود حضرت ختم مرتبت بود در وجود ائمه اطهار هست، در وجود انسان کامل هست، در وجود شما هم هست، همه استعداد دارن. هر چه تلاش آدم بکنه این استعدادها به فعلیت برسن و ظهور الهی در این بیشتر بشود، از اون کمون و پنهانی به مرحله ظهور برسد، این حقیقت بیشتره. یعنی حقیقت در عرفان ذو مراتبه، در معرفت شناسی حقیقت ذو مراتب نیست، برای یه گزاره یا مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست. مثلا کسی میگه آقا آب H2O هست، یکی میگه نه نیست. خلاصه یا این آب H2O هست مطابق واقع هست یا نیست، اگر هست میشه صادق حقیقی، اگر نه نه. در معرفت شناسی حقیقت قرب و بعد نداره، کم و زیاد نداره، هست و نیست داره. یا مطابق با واقع معرفتی، مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اما در عرفان حقیقت مراتب داره. هر چه استعدادهای شما بیشتر ظهور پیدا کنن، یعنی به فعلیت برسن و ظهور الهی و تجلی الهی در انسان سالک بیشتر بشود، حقیقت او بیشتر است، یعنی صدق او بیشتر است، یعنی شخص میشه صادق‌تر. یعنی کسی راشگوه، حرف که میزنه حرفاش مطابق واقعه، یا حرفاش مطابق عقیده‌ای است که داره. شما اگه از بنده سوال که الان مثلا غروب است یا نه، اگر من عقیده دارم که غروبه و بگم غروب است، اینجا هم صدق اخلاقی دارم هم صدق معرفت شناختی، یعنی حرف مطابق با واقع خودم هم بهش عقیده دارم. اما اگر بگم که غروب نیست، عقیده هم دارم که غروب است و بگم غروب نیست، وقتی میگم غروب نیست صدق معرفت شناختی داره؟ نه. صدق اخلاقی دارم؟ هم ندارم. یه وقتی کسی هم صدق اخلاقی هم صدق معرفت شناختی داره، یه وقت قدر رو نداره، یه وقتی یکیشو داره. اگر این استعدادهای من سالک دیگه، الان بحث در سالکه دیگه، کی میتونی بگیم این سالک صادقه؟ وقتی که تلاش میکنه که استعداداش به فعلیت در بیاد. ولی اگر بگه من سالکم اما هیچ تکو نمیخوره، استعداداش به فعلیت در نمیاد، مثل اینه که ایران اسب چوبی سوار شده همگه من دارم میتازم، تکو نمیخوره، این هیچ جایی نمیری. حالا برای بچه ها سرگرم کننده هست دیگه، یه پشتمانی میندازه، دلنگ دلنگ دلنگ، خلاصه کیف میکنه بچه، سرگرم میکنه. ما اگه میخواییم سرگرم بشیم به اصطلاحات و به لفظ و حرف و مثل اون بچه ایست که سوارم اسب چوبی شد، این که مولوی گفت پای استدلالی من چوبی بود، پای چوبی سختی تمکین بود، منظورش این بود یه عده میخوان با عقل خدا رو بیابن، نمیخواد بگه استدلال غلطه، چون خود همین شعر استدلاله. با سلوک میتونی خدا رو بیابی و استعدادهای تجلی یافته الهی رو به فعلیت در بیاری. خواجه آیات متعددی رو ذکر کرده برای همین صد، اما من یه آیه رو فقط ذکر میگم، آیه 119 سوره توبه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید و باشید با صادقین، اهل صدق باشید، همراه صادقین باشید، مثل صادقین صادق باشید. این ببینید داره سه تا منزل و پشت سر هم ذکر میکنه، ایمان، تقوا، صدق. خب انسانی که ایمان آورد تقوا پیدا کرد، خب همین کافیه؟ نه، یه منزله دیگه هم هست، صدق. یعنی این استعدادهای خودت رو برای سلوک به فعلیت در بیار. خواهد اینجا هم سه درجه برای صدق ذکر کرده: صدق نیت، صدق حیات و زندگی، صدق در معرفت صدق. صدق در معرفت صدق. خب صدق نیت چیه؟ صدق نیت معلومه دیگه، یعنی نیت رو برای سلوک و فعلیت بخشیدن به استعدادها اینو صادق بدون، صادقش کنیم، صدق بهش بدیم، نیت رو همراه کنیم با این سلوک. این شرط اصلی سیر و سلوکه. کسی صدق در نیت نداشته باشه که نیتو سلوک کنه. اگر صدق در نیت بود، کاستی ها جبران میشه، امور از دست رفته تلافی میشه، ویرانی ها رو آباد میکنه. صدق در نیت اینه دیگه. بگه من نیتم صادقه، واقعا میخوام سلوک کنم و استعدادام به فعلیت در بیارم، نیت کردم، اما کاستی هاشو جبران نمی کنم. از دست داده ها رو تلافی نمی کنم، ویرانی ها رو آباد نمی کنم. خب این معنی صدق در نیت نداره. علائم صدق در نیت ایناست. خب بنابراین دیگه سالکی که صدق در نیت کرده باید مراقب باشه. هیچ انگیزه ای نباید پیمان الهی رو بشکنه، چون پیمان دیگه بستید با خدا. انگیزه ثروت، انگیزه شهوت، انگیزه قدرت، انگیزه های متعددی که هست. حالا یه چند روزی هم مشغول این انگیزه بشید، بعد ادامه میدیم سلوک رو. نمیشه. این مثلا سلوک جسمانی نیست، سلوک سفرهای معمولی نیست که آدم بگه خب حالا ما از اینجا میریم تا سمنان آره یکی دو روز هم استراحتی میکنیم، بعد از سمنان حرکت میکنیم میریم به طرف مشهد. نه، اینجا اگر انگیزه آمد بعد از سمنان میندازه تو دوباره در جا اوله. لذا خیلی آدم باید مراقب نیت و انگیزه ها باشه. لذا شما ببینید یه وقتا مثلا فرض کنید یه آدمی رو میبینید یه مسافر از شهرستان اومده مثلا برای درمان، جایی نداره، مسکنی، مأوایی نداره و کنار خیابون نشسته تا حالا شب بشه بگیره بعد همجا استراحت کنه که بعد فردا بره دنبال کارش. نمیشناسید، میرید دستشو میگیرید میبرید منزل، غذایی بهش میدید، استراحت میکنه، فردا صبح راهی کارش میکنه. یه وقتا میشناسید این شخص رو، ای بابا این که مثلا فلان شخصیست که میشناختیم، و بعد همین ضیافت و همین خدمت رو بهش میکنید. اون اولی کار اولتون یعنی شما رو 100 درجه جلو میبره، اون دومی 1 درجه جلو میبره. اون دومی برای این بوده که فلانی با فلانیه، اما اولی نه، هیچ انگیزه ای نداشتید جز انگیزه الهی. او 100 درجه شما رو جلو میبره. این انگیزه که میگه انگیزه خیلی مهمه در صعود. یه وقت خدمت از تو لازمان بهجت بودیم، صحبت این جوانهایی بود که در حال به مقاماتی رسیدن، میفهمون گاهی اوقات یه مسیر رو ما باید 100 سال طی کنیم تا برسیم، اینا رو یک شبه میرن. سرش هم اینه که ما اگر نریم، خب خیلی هم میگن با اوی عالم هیچ تکون نخورد. ما اگر شده برای انگیزه های دیگری هم که شده یه وقتا خلاصه سلوکی میکنیم، اما اون چی؟ خب کسی نمیشناسدش، اسم و رسمی نداره. او یه قدمش صد قدمه، همون یه قدمی که امثال ما برمیداریم یه قدم، یه قدم بیشتر نیست. چون ده ها انگیزه دیگه پیش منه که یه مقدار کالبد شکافی کنیم، انگیزه ها رو میفهمیم ها خودمونم، اما او برای این چیزا نبود. لذا مثلا میبینی کسی مثل شهید باخری رضوان تعالی علیه وقتی ترکش میخوره، موج میخوره و سلولای مغزش از بین میرن، تو کما میره، از همون لحظه تو کما ذکر میگه که برادرش میگه من فکر میکردم چون ترکش زیادی نخوره، میگفتی خب اینو میرشون بیمارستان، طوریش نیست، حالا سلولای مغزش داغون شده بودن، این ذکر میگفت تا بردن بیمارستان، تو آمپولا ذکر میگفته، تو لحظه شهادت این ذکر میگفته. بعد پزشکا وقتی خب معاینه کردن دیدن سلولای مغزش نابود شده، این زبان داره ذکر میگه. یادمی که 25 سال هم بیشتر سن نداشت، حالا اونم توی موج گلوله ها و خاک و خون و حالا ما بعد از عمری ادعا تو بستر بذارن، بعد یه خلاصه همه محیط هم آرام برا ما، این زبان حرکت میکنه ذکر بگه. اینقدر انگیزه ها انگیزه های دیگه مشغول میکنه ذهن رو که اصلا ذکر اصلی یادمون میره. اینجاست که صدق در نیت خیلی مهمه. خلاصه در یک کلام با خودمون بازی نکنیم. حالا بعضی خود خیال میکنیم مردم رو سر کار گذاشتیم، مثلا مردم رو به بازی گرفتیم، خودمون داریم خودمون رو سر کار میذاریم. صدق در نیت یا خودتو به بازی نگیر، کلا سر خودت نذار. اینا ریاضتای سختی است، ریاضت هایی که مثلا هندوها دارن که از کلام قبل خدمت اومد نزدیک بجون، ریاضت نیست، خیلی ساده است. ریاضت های جسمانی کاری نداره، ریاضت صدق در نیته، این خیلی سخته. و دوم صدق حیات، صدق در زندگی، صدق حیات که خواجه میگه در سه بعد هم هست. یکی خواستن زندگی تنها و تنها برای خدا، خواستن زندگی تنها و تنها برای خدا. دیگه دقت کنید از اون نیت و انگیزه اومد دیگه تو انگیخته، تو عمل، تو زندگی، تو همین سبک زندگی که امروز مطرح، سبک زندگی. سبک زندگی معنیش این نیست که الان ما مثلا سبک زندگی ما مثلا غربی نباشه، شرقی باشه، نمیدونم چنین باشه. عارف اینو نمیگه، عارف میگه سبک زندگی باید این باشه که خواستن زندگی تنها و تنها برای خدا. این معنیش نیست که فرزندتو نخواهی، همسرتو نخواهی، نمیدونم، نه نه، این همش برای خدا میخواهی. و دیگر از ظواهر به تعبیری و ابعاد صدق در حیات این است که انسان همیشه نقص و نارسایی کار خودش رو ببینه و بگه من، یعنی به عبارت هیچ موقع از عمل احساس رضایت نکنه که بگه من تا اینجا که کار خوب انجام دادم دیگه تمام شد، وظیفه من تمام شده. نه، همیشه اینو ببینه که عملش ناقصه، عملش نارساست و باید بیشتر فعالیت کنه، باید بیشتر تلاش کنه. به همین خاطر خلاصه اگر خواستید دنبال رفاه هم برید، رفاه رو با واجبات و مستحبات برید نه با مباحات. یعنی ببین یه وقت آدم زندگیش به این شکل است که این صدقه در حیات اینو میخواد بگه، یا بعضی آدم ها زندگیش اینطوره که واجبات انجام میدن، مستحبات انجام میدن، مباحات انجام میدن، مکروهات هم انجام میدن، محرمات هم انجام میدن. عارف که مشخصه سبک زندگیش اینطوریست که واجبات چیز محرمات و مکروهات انجام نمیده، این معلومه. حالا ایشون میخواد بگه که صدق در حیات یکی از ابعادش اینه که مباحات رو هم انجام ندید. خب ممکن شما بگید که یعنی چی؟ یعنی آدم مثلا آب نخوره؟ چون خیلی وقتا شما خیلی تشنتون میشه اگر آب نخورید، مثلا آسیب میبینه بدنتون، خب باید آب بخورید واجب. یه وقتا نه، خیلی هم بادم آب نخوره طورش نمیشه، بعد میخواد یه آبی بخور، یه استراحتی بود. اینا مباحات هم مگه میشه این آدم اینا انجام بده؟ میگه انجام نده. خواجه میگه انجام نده، چیکار کنیم؟ اینجا دیگه خواجه اینو نمیگه، بنده اضافه میکنم مباحات رو هم به قصد قرب الله انجام بدید که بشه مستحب. مثلا شیخ انصاری، خب شنیده دیگه، شیخ انصاری واقعا مرد زاهدی بود، میگو من 30 سال مباحی انجام ندادم. کسی تعجب کرد، گفت یعنی آب نخوردی نخوابیدی؟ گفت چرا؟ هر یک از مباحات خواستم انجام بدم قصد قربت کردم و شد مستحب. یعنی خود آب خوردن میشه وسیله سلوک. این صدقه در زندگی ها. شما هدیه میخری برای بچت میدی، حتی بچت بزرگ شده، ازدواج کرده، مثلا میخوای بری خونه شون، دست خالی نمیری، یه جعبه شیرینی، یه هدیه میبری. خب همین کار رو با قصد قربت انجام بده، هم بچت شاد میشه، هم وسیله سلوک خودته. ببین زندگی رو عرفان تعطیل نمی کنه ها، معنادارش می کنه. نمیگه مباح انجام نده یعنی آب نخور. خب برای میری مهمونی شربت جلوت میذارم میخوری، شربت میخوای بخوری، آب میخوای بخوری، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن بخوردن با نیت. شربت میشه وسیله سلوک. صدقه در حیات اینه. یعنی شما نه تنها صدقه در نیت دارید، صدقه در زندگی هم دارید. اینطور نیست که بگی من در نماز خوندنم برای خدا نماز بخونم، اما از نماز که تموم شد زندگی با خانواده‌ام دیگه برای خدا نیست. این حرفی که نیچه داره در اون چونی گفت زرتشت، میگه که یه دیوانه دنبال خدا میگشت، از این ور به اون ور میگشت، خدا رو نمییافت. من دورش گرفته بودم مسخره میکردم، میخندیدم، خدا میگم میشه دید کجا پیدا کنم؟ خودت رفت و رسید به کلیسا، گفت یافتم یافتم، خدا رو دیدم، خدا در کلیساست، خدا رو کشتم تو کلیسا دفنش کردم. من میگه خدا مرده است، که خیلی بد برداشت کنه از نیچه رو. نیچه میخواد بگه ببینید در غرب مدرن، نیچه خب 1900 وفاتشه دیگه، اول قرن 20، میگه در غرب مدرن، خود تو از منتقدین غرب مدرن اون نیچه، میگه در غرب مدرن خدا از کل زندگی، از اداره، از زندگی، از خانه، همین فقط رفته تو کلیسا، اونم تو کلیسا مرده و دفنش کردم، قول بنده فاتحه بخونی برگردی. عرفان میگه نه، نذار خدا فقط تو مسجد باشه، فقط برای نمازت باشه. نه این بچه رو میگی تو بغل میبوسی، بچه رو نوازشش میکنی، برای خدا این کار میکنه، هم بچه خوشش میاد، هم تو سلوک پیدا میکنی. لذا این بچه که داری محبت میکنید برای رضای خدا، این بچه هم اگر خیلی عذر میخوام مثلا رفع حاجت بکنه، تمام لباسات هم کثیف بشه، همه این کثیف شده این میشه سلوک الهی. اینم اوجه ظاهرش اینه که لباسا نجس شد، بعدا برای باید بری آب کشیش کنی، این هم سلوک الهی. کسی رزمندی که تو جنگ برای رضای خدا میجنگه زخمی میشه، بدنش خونی میشه، خون لباس رو نجس میکنه، ولی آیا این مانع سلوکه؟ نه. این بچه هم که بغل پدر مادرش هست، این هم مانع سلوک نیست. رضا مثلا بعضی ها که احتیاط هایی میکنه دست به بچه نمیزن، نکنه نجس باشه پلا، این غلطه. پیغمبر این تو نبود، پیغمبر با این بچه ها بازی میکرد، چه ها در صفا را میرد و بچه ها رو پولش میزد. و همون عرب های پا برهنه اون شکلی در اون زمان پیغمبر زندگی میکرد. توجه داریم یه ذره محیط به مزاج ما نخوره زود نمیتونه اونجور زندگی کنه. اینم صدق در حیات هست و آخری مرحله صدق در معرفت صدق هست که حاجه صدق در معرفت صدق رو اینطور بیان میکنه، میگه صدق اینجا دیگه صدق به معنای دقیق اصطلاح عرفانی است که عبارت است از همخوانی کار حال، دقت کنید، کار حال وقت قصد. این هم تعبیر خواجه است، کار حال وقت قصد و عمل عارف با خوشنودی خدا همراهه. یعنی اینجا بنده هم راضی هم مرضی، نه فقط نیت، نه فقط کار، عمل هم، کار هم، کار با خوشنودی خداست، کاری که میکنه با خوشنودی خداست، هم حال برای خوشنودی خداست، هم وقت، وقت سلوک برای خوشنودی خداست، هم خاص که نیت بود که مرحله اول بود، و هم عمل که مرحله دوم بود. همین اینو در عارف با خوشنودی خدا هم را. بنده خدا صالح در این مرحله سوم هم راضی هم مرد، وقت اعمالش مورد پسند خداست، احوالش صادقانه است، نیتش راسته، این هم نیتش راسته، هم عملش مرضی رضای خداست، هم احوالش صادقانه است. یه وقت از حضرت امام سوال کردن این دعای مناجات شعبانیه که دعای بسیار ارزشمندی است، حال داشتید بخونید دعا رو، فقط نذارید برای ایام شعبان. دعایی است که با صلوات شروع میشه، با صلوات هم ختم میشه، بعد اینطوری شروع میشه: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک، و اسمع ندایی اذا نادیتک، و اقبل علی اذا ناجیتک. این سه تا جمله یه معنا داره، یعنی خدایا وقتی تو رو میخونم به من توجهی کن، به من عنایتی کن، همون هدایت ثانویه رو، تکوینی ثانوی رو به من داشته باش. شخصی از حضرت امام سوال کرد، اون موقعی حضرت امام درس اخلاق داشتن در قوم قبل از تبعیدشون به عراق، کسی سوال کرد که خب این سه تا جمله یه معنا داره، چه حکمتی داره یه جمله سه تا جمله یه معنا؟ حضرت امام جواب جالبی داد، فرمود، اینو من از آیت الله مزاری شنیدم که خود ایشون از امام شنیده بود، میفهمید که امام فرمودن که جمله اول زبان سر حرف میزنه، جمله دوم زبان قلب حرف میزنه، و جمله سوم زبان هستی شما حرف میزنه. یه وقت ما در زبان میگیم خدایا، یه وقت در نیت میگیم خدایا، یه وقت قلب میگه خدایا، یه وقت کل هستی ما میگه خدایا. خیلی فرقه. این کجا اون کجا. این صدق در معرفت صدق اینه که کل هستی میگه خدایا، و در این خدا گفتنش هم صادقه. ان شاء الله منزلششون توفیق باشه. جلسه بعد بحث کنیم.